به هر حال آدم سرگرمی بیشتر علاقه داره، ولی خب ارتباطات هم لازمه کارمه دیگه، به هر حال باید دور از حالا معمولش نباشم.
درسته. و فرزندی دارین شما؟
بله.
براش کتاب میخونید؟
اتفاقا یه پسر کوچیک دارم، دو سالشه، سلامت بشه، خیلی دوست داره کتابو. خب به نظرم والدین خیلی تاثیر میذارن وقتی دستشون کتاب ببینن، اونا هم دوست دارن همونو تکرار کنن. دوست داره کتاب میاره، میگه بخون برام، حالا خب صحبت نمیکنه ولی خب ورق میزنه تا من براش بگم.
درست. و حفظ میکنه؟ صحبت نمیکنه؟
نه صحبت نمیکنه، متاسفانه، ولی خب میگه این قسمت رو بگو.
ولی بچه ها معمولا تکرار رو خیلی دوست دارن، مثلا همون کتاب رو چند بار میارن.
اصلا کلان یه صفحه ای که دوست داره مرتب میاره که من دوباره بگم.
چقدر جالب، تو ذهنش حک میشه دیگه. حالا بزرگتر شد
میگم بزرگم هم کتابایی که قدیم مثلا براش خوندم و هنوز دوست داره و وقتی میبینه خوشحال میشه.
پسر بزرگم دارید ماشاءالله بهتون نمیگه. این خوندن کتاب، آیا میگن بعضی که آرامش بر آدم میاره، یعنی اونایی که خیلی کتاب میکنن یه حالت آرامشی توی نگاه و توی ذهنشون هست، درسته یا نه به نظر شما؟
به نظر من وقتی کتابو میخونی، حالا مثلا رمان باشه یا یه کتاب تاریخی باشه، مثلا فضای فکریت عوض میشه، یعنی یه فضای دیگه هستی، یعنی یه بعدی دیگه توی ذهنت باز میشه که در مورد اون موضوع هم مسلط میشه، همین که به هر حال یه هیجانی داره. حالا به هر حال میگم با توجه به موضوع اون فرق.
بنابراین با توجه که میگین یک فضای آدم عوض میشه، آیا میتونیم نتیجه بگیریم که این میتونه ما رو از دغدغه، از دلشوره، از روزمرگی دور کنه یا نه؟
حتما، یعنی خیلی تاثیرگذاره. این وقتی فرض کنید تو مترو نشستی، توی اتوبوس هستی، بچون که حالا توجه کنی ذهنتو مشغول حالا سختی‌ها، مشکلات، حالا به
خاطر اینکه با مربوط نیست بعضی اوقات،
خیلی آره، ولی وقتی غرق کتاب میشه اصلا انگار یه جای دیگه هستی و انگار خیلی بهت خوش میگذره.
بعضی اوقات مترو هم رد می‌کنی استاتو پیش اومده. برای شما آرزو شادی می‌کنم، ان شاءالله که همچنان توی این مسیر پابرجا و شاداب باشید.
سلامت بشین.
بابای شما خدا نگهدارتون. شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، از اینکه در این گزارش هم همراه ما بودید از شما سپاسگزاری می‌کنیم. خدا نگهدار شما.
دوستان گرامی رادیو فرهنگ، از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه دولت بیدار باشید.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار، شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده، شما علاقمندان به ادبیات فارسی به خصوص غزلیات حافظ. با حضور آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، مترجم و مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی، برنامه دولت بیدار امروز رو آغاز می‌کنیم که هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز و شرح انگیزشی غزلیات حافظه. سلام و درود بر شما جناب استاد ضیایی، خیلی خوش آمدید به دولت بیدار.
سلامی تو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و شنوندگان خوبمون سلام و درود دارم و امیدوارم که در شطرنج زندگی همواره بازی کردن رو مطمع نظر خودشون رو داشته باشن که برد و باخت زیاد مهم نیست.
متشکرم. با توجه به این که در برنامه گذشته ما بحث رنگ رو باز کردیم در غزلیات حافظ، خواهش میکنم مقدمه رو در این زمینه بفرمایید تا اینکه من یکی دیگر از غزلیات حافظ رو بخونم در برنامه امروز دولت بیدار.
بله، عرض کردم خدمتتون که سبک زندگی ایرانی چگونه با رنگ ها پیوند خورده است و عجیب است که این رنگ ها در سه منظر آسمان و زمین و آدم هایی که ما باشون سرکار داریم در مثلثی رو به وجود میارد که این مثلث کاملا این همانی دارد با آنچه که در فلک و دنیا میگذرد و در وجود ما، یعنی انگار گذشتگان ما آسمان و روابط بین افراد رو و زندگی رو در کنار هم قرار دادند و با ریسمان‌های نامری ارتباطی نامری بین اینها ساختن تا دنیایی رو به ما ارائه دهند و ما رو به کشف این دنیا در حقیقت نائل بشویم. ما در گذشتگانمون سیاه جامگان رو داشتیم، سپید جامگان رو داشتیم، سرخ جامگان رو داشتیم در تاریخ ما. ما در اقوام مختلف رنگ‌ها نقش‌های مختلفی رو بازی کردند، در جوامع مختلف رنگ‌ها نقش‌های مختلفی داشتند و در حقیقت یک نوعی روحیه جمعی اون قوم رو نشون می‌دادند و در این حال برگرفته از سبک زندگی اون قوم بودند. حالا ما می‌خوایم در این غزل و غزلی قبلی که تقدیم کردم بررسی کنیم که رنگ‌های ایرانی چه رنگ‌هایی هستند و دلم می‌خواد امروز پیشنهاداتی هم بدیم به دوستانم.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند.
سپاسگزاریم از اینکه ما رو در جمع خودتون پذیرا شدید. با ادامه برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم از تهران، شبکه رادیویی فرهنگ، کاری از گروه ادب و هنر. در خدمت جناب استاد وحید ضیایی هستیم، مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی، شاعر و مترجم. جناب استاد ضیایی، غزلی رو خوندم از غزلیات حافظ با مطلع رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند. با توجه به این که در خصوص رنگ ها دارین صحبت میکنید، ازتون خواهش میکنم که شرح انگیزشی هم داشته باشین راجع به این غزل از حافظ.
بله، بس من اینجاست ببینید، گفتیم بهار که شعر حافظ رو شعر بهار عنوان میکنیم.
بله.
چون همواره نسیم شمال خبر بوی خوش رو آورده است، خبر وصال رو، خبر بهار رو آورده است. یعنی اصلا حافظ با بهار انگار زاده میشود. شعر حافظ بهاری در دل و جان ما، ربیعی در دل و جان ما به وجود میآورد که اون بهار ما رو دعوت میکند به از زمستان فاصله گرفتن و به سوی روزهای ثمربخش تابستان و رنگارنگ پاییز رفتن. ببینید میان این سیاهی و سپیدی رنگ‌های مختلف جا دارند و بازم در برنامه قبل گفتم که سیاهی و سپیدی تضاد هم دیگه، متضاد هم دیگه هستند. ما روشنایی روز رو در کنار سیاهی شب داریم و این روز و شبی که در کنار هم هستند طیف رنگ‌های مختلف رو در طول شبان روز در خودشون دارند.
درست.
حالا چه پیامی داره به ما میده؟ پیام حافظ اینه که ما اگر قبول کنیم که ما بین رنگ سیاه و رنگ سپید، یعنی این سیاه و سپید زندگی، این شبان روز ما، قبول داشته باشیم که نیکی و بدی همواره با ما هستند، در کنار ما زندگی میکنند، اما همواره در کنار هم بودن اونهاست که به هم معنا میدهد. شنبه ما کنار جمعه ما و روزهایی که در میان اینها هستند طول هفته ما رو تشکیل میدهند. این نکته رو من وام بگیرم از هفت پیکر. خانم ما در هفت پیکر، حالا برای اون دوستان که شاید کمتر شنیده باشند، با بهرام سر و کار داریم که بهرام در هفت گنبد، هفت قصر، هفت زن دارد و این زنها از هفت اقلیم مختلف هستند. هر روز هفته کنار اینها می رود و قصه ای از آن زن می شنود، از آن بانو قصه می شنود و به هر حال این روز هفت پیکر این گونه ادامه پیدا می کند. در هفت پیکر نظامی که به نظر من نظامی باز اون از اون شاعرهاییه که سبک زندگی ایرانی اسلامی خیلی قشنگی میشه ازش بیرون کشید، روز شنبه که متعلق به ستاره کیوانه قصه شهر سیاه پوشان مطرح می شود و شنبه با سیاهی آغاز می شود، با رنگ سیاه آغاز می شود و برعکس اون پایان هفته رو ما با روز جمعه ستاره مشتری و رنگ سپید به پایان می بریم.
چه جالب.
به نظر من حالا اون پژوهشی که من انجام دادم، روزهای حافظ روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هستند.
چه جالب.
شنبه های داستان شهر سیاه پوشان، دوشنبه سبز رنگ و چهارشنبه های فیروزه‌ای، سه رنگی که اشاره میکنم به همون داستان. میخواستم بگم جسارتن روز یک شنبه در اون هفت پیکر متعلق به رنگ زرد آفتابی داستان کنیزک زرد رو، رنگ روز دوشنبه رنگ سبز و داستان به گل خودش رو داره، رنگ سرخ سه شنبه بانوی حصاری، رنگ فیروزهی چهارشنبه قصه ماهان، رنگ صندلی و همون حالا قهوه‌ای مانند پنج شنبه که داستان خیر و شر، و روز جمعه که به روز سپید میرسیم. حالا حافظ با سیاه شروع می کند و به سفید تمام می کند. حالا بحث اینجاست که این شنبه و دوشنبه و چهار شنبه ذکرهایی هم داره. اون اول برنامه گفتم.
بله.
گفتم زمان ببینید ذکر روز شنبه ما یا رب العالمینه که ذکر رسول اکرم صلی الله بوده است، ذکر روز دوشنبه ما یا قاضی الحاجاته که ذکر امامان امام حسن و امام حسین علیه السلام بوده است، و ذکر روز چهارشنبه ما ذکر یا حی و یا قیومه. ببینید جالبه ها، دین ما کنار ادبیات ما، و یعنی در حقیقت ادبیات ما در تفکر دینی ما اتفاق میفته و این دوتا با هم حکمت ایرانی رو میسازن و ستارگان، بحث ستاره شناسی هم وارد، آسمان هم وارد این بحث میشود و این مبحث رو کامل میکند تا ما پیشنهاد رنگ هایی بدهیم برای جامعه امروز ایرانی از همین شعر حافظ، از همین غزل هایی که دارم استفاده.
بله.
میکنیم که شنبمون رو با ابهت سیاهی آغاز کنیم، با ظلمات، با اقتدار سیاهی آغاز کنیم، یک شنبمون رو زرد آفتابی کنیم که در این زرد آفتابی رو شما کلمه ساندی رو هم دارید.
بله.
همون روز آفتابی.
درسته.
رو دوشنبمون رو رنگ سبز کنیم که رنگ آرامش، رنگ انسانهای دارای معنویت فراوان بوده است. سه‌شنبه‌مون رنگ سرخه، رنگ هیجان، رنگ عشق ورزی، رنگ باروری، و چهارشنبه های فیروزه ما که اون اقتدار آمیخته به احساسات رو نشان میدهد، رنگ قهوه‌ای تلفیقی از همه این رنگ هاست تا به رنگ سپید برسیم. ما بین سیاه و سپید ایرانی روز و شب این تنوع رنگ ها رو ما داریم،
طیف رنگ ها رو داریم
و جالب هم هست که رنگ های اصلی هستن، از اون از حالا رنگ اصلی اون نقاشا میگن که اینها نه دارست. رنگ هایی که در روانشناسی مفاهیم عمیقی دارن. ببین همه اینها رو از شعر حافظ ما بیرون میکشیم، از حکمت ایرانی بیرون میکشیم و این پیشنهاد رو برای هموطنان گلمون داریم که اگر در فرنگ، حالا من همیشه از کلمه فرنگ دارم استفاده میکنم، به هر حال این رنگ ها معنای خاصی دارن، ما هم در سبک زندگی ایرانی اسلامیمون از این رنگ ها استفاده کنیم، از این رنگ ها در طراحی لباسمون، در اماکنمون استفاده کنیم، البته هم استفاده میکنیم و بگوییم که ما صاحب فرهنگی هستیم که بین سیاهی و سپیدی تنوع رنگ های مختلف رو همراه با عشق و آرامش و زندگی و عشرت در کنار خودش داره.
سپاسگزارم جناب دکتر زیایی. من که لذت میبرم از صحبت بسیار ارزشمند شما در خصوص شهر انگیزشی که داری درباره غزلیات حافظ. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم مورد توجهشون قرار گرفته باشه این مباحث. فرصتی نداریم و چاره نیست جز اینکه با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
درودها و بدرودها نثار عزیزان، عاشق باد.
درود بر شما، پایدار بمانید تا برنامه دیگر. بدرود.
دوستان رادیو فرهنگ، نوبت رسیده به برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به هموطنان عزیز. برنامه امروز رو به شما پیشکش می‌کنیم. برای شناخت اندیشه ورزان و متفکران باید به آثار اونها نگریست. در زبان فارسی و در قرون گذشته اندیشه با زبان نظم یا همون شعر منتقل می شد. به همین سبب اغلب شاعران متفکر نیز به شمار می روند. کسانی مثل مولانا، جلال الدین محمد یا حافظ با استفاده از زبان شعر به بیان اندیشه های حکمی و فلسفی می پرداختند. در این برنامه و چند برنامه آینده ما به اندیشه های مولوی می پردازیم و از منظر کارشناسان به آرای اونها توجه می کنیم. در اینجا سخنان دکتر عادل مشایخی را با موضوع اخلاق و سیاست می شنویم.
در قدم اول من باید به این پرسش جواب بدم که اخلاق و سیاست توی این بحث به چه معنایی به کار میرن. برای روشن کردن معنای اخلاق و سیاست من سعی میکنم نحوه کاربرد این دو کلمه رو در یک سنت خاص، سنت فکری خاص روشن بکنم و ارتباطشون رو در قالب همین سنت نشون بدم. این سنت، حالا بدون اینکه بخوام اسم خاصی براش در نظر بگیریم یا به نام خاصی بنامیمش، از اسپینوزا توی دوره مدرن دست کم با اسپینوزا شروع میشه، ادامه پیدا میکنه قرن بیستم، آغاز قرن بیستم.
توی این دست من به اسم بردم، ولی به هیچ مرجع فلسفی خاصی ارجاع قصد ندارم بدم. اسمم اگر میبرم منظورم ارجاع نیست و به هیچ پیش زمینه فلسفی خاصی احتیاج نداره درک این مباحث. تنها چیزی که من بهش ارجاع میدم برخی از تجربه های خود شماست. برخی از تجربه ها، منظورم تجربه های حدیه بیشتر، نه تجربه های زیسته، تجربه هایی که در حقیقت به غیر قابل زیستن لبه زندگی اتفاق میفته، که حالا شرح که بدم مشخص میشه که هممون این تجربه های حدی رو، تجربه های نازیستنی، تجربه در لبه زندگی رو به یه نحوی داریم. اولین نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که اینجا اخلاق در برابر اتیک به کار میره، در تمایز با مورالیتی. اتیک از ریشه اتوس و در تمایز با مورالیتی که مجموعه ای از دستورها و قواعد اخلاقی، اتوس بیشتر یه شکل زندگیه. اینجا اخلاق با شکل‌های متفاوت زندگی سر و کار داره، البته در حقیقت نه فقط توصیف و تشریح اشکال زندگی، ارزیابی شکل‌های زندگی، معیاری که از درون خود شکل‌های، از درون خود به یه معنای زندگی بیرون میاد. مفهوم اصلی در اتیک، در اخلاق، به این معنا میل هستش. من فقط به طور کلی اونم از روی وسواس دانشگاهی ارجاع میدم، قصدم ارجاع دقیق نیست. من از آثار برکسون استفاده بکنم توی این بحث برای تشریح این مفهوم از میل. در حقیقت برکسون برای توضیح دادن نحوه تکوین اون چه میل میخونه از عقل شروع میکنه، از اون چیزی که اسمش میذاره عقل، انتلیجانس. عقل حالا توی این سنت هر چیزی، هر پدیده‌ای، هر قوه‌ای بر اساس فعالیتش، بر اساس عملکردش، بر اساس کارکردش تعریف میشه. عقل قوه‌ایه که بر اساس الگوی هدف وسیله کار میکنه. بعدن ممکنه همین انتزاعی بشه و به صورت الگوی علت و معلولی در بیاد، یا انتزاعی تر به صورت الگوی مقدم نتیجه. ولی اساس همین الگوی عملی هدف وسیله است. این قوه با این نحوه از کار کرد، عقل با این نحوه از کار کرد، یعنی بر اساس مدل الگوی هدف وسیله، در حقیقت یک جهانی رو سامان یافته بر اساس نظم علت و معلولی فرض میگیره که همه چیز در اون پیشبینی پذیره، قابل پیشبینیه. دقیقا با همین فعالیت، با این ویژگی و این پیشفرض، عرصه عدم، در حقیقت عدم قطعیت و پیشبینی ناپذیری گشوده میشه. به چه صورت؟ دقیقا برخلاف حیوانات، انسان بر اساس همین قابلیت هدف وسیله میتونه سلسله هایی رو سامان بده که در اونها بین وسائل و هدف قایی فاصله زیادی هست، در صورتی که مثلا حیوانات این فاصله وجود نداره. یک پیشبینی توی عمل حیوان وجود نداره، یک عمل پیوسته است. حتی اون حیوانی که کمین میکنه مثلا یه گوشه‌ای و شکار میخواد بکنه، اون کمیل کردن وسیله‌ای که معطوف به یه هدف باشه نیست، بخشی از عمله. حتی توی حیوانات پیچیده تر، اونجایی که مثلا مثل زنبور عسل کندو میسازن یا لانه میسازن، اونجا هم هیچ درکی، با اینکه فاصله هست بین مراحل عمل، هیچ درکی از هدف غایی وجود نداره، پیشبینی در کار نیست، ما با یک عمل واحد سر و کار داریم. فقط در انسانه که این قوه عقل با این ویژگی‌هایی که گفتم عمل میکنه. دقیقاً به همین دلیل، به شکلی که خواهم گفت، یعنی در بر اساس عقل میل شکل میگیره که کاملا متفاوته با نیروی غریزی، با غریزه حیوانی، با نیاز، با کشش حیوانی. یک امر کاملا انسانیست. هدف، دقیقا هدف اصلی این بحث نشون دادن اینه که حالا این میل، این نیروی انسانی چطوری شکل میگیره. دقیقا وقتی که توی این پیگیری اهداف از طریق وسائل انسان با عدم قطعیت مواجه میشه، به همون دلیل فاصله‌ای که بین وسائل و اهداف وجود داره. در حقیقت اگر حالا مقایسه بکنیم همون ماجرای شکار رو، کسی که همون انسان اولیه‌ای که حالا بعد از یه مقدار پیشرفت تیری رو توی کمان میذاره تا یه موجودی رو شکار بکنه، دقیقاً با این احتمال که این تیر به هدف نرسه روبرو هست. در ساده ترین شکل زندگی انسانی ما این عدم قطعیت رو میبینیم. چطوری این عدم قطعیت تجربه میشه؟ چطوری این عدم قطعیت به یه تعبیری بر ما پدیدار میشه؟ ما این عدم قطعیت رو در قالب یه جور ترس تجربه میکنیم. این ترس در حقیقت احساسی است که این نوع ترسی که حالا خواهم گفت بیشتر در موردش توضیح میدم، این نوع ترس خاص یک شیوه از پدیدار شدنه. پدیدار شدن چی؟ پدیدار شدن عدم قطعیت، امر پیش بینی ناپذیر، تصادف، اتفاق، هر نامی میخواید براش بزنید. این ترس اصلا ترس فلسفی به اون معنایی که میگن نیست، ترس فلسفی و انتزاعی، ترس کاملا این تو زندگی روزمره هم میشه سراغ این ترس رو گرفت. حالا مثال میزنم، اول از موارد حاد شروع میکنم و بعد میرسم به موارد ساده ترش توی زندگی روزمره. بهترین مثالی که میتونیم بزنیم در حقیقت اون زلزله‌ایه که الان باهاش سر و کار داریم، شب 29 آذر، اون شبی که همه اکثرا بیرون رفته بودیم، در حقیقت نمیدونستیم چه اتفاقی قراره بیفته. آیا زلزله میاد یا نمیاد؟ کی باید برگردیم خونه؟ اگر برگردیم خونه آیا تضمینی وجود داره؟ دقیقاً با این عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری مواجه بودیم. همین الان که اینجا نشستیم همچنان اون عدم قطعیت حاکمه. هیچ دلیلی وجود نداره که به ما اطمینان بده که زلزله نمیاد. هر لحظه ممکنه زلزله بیاد. خب حالا این یه مورد حادشه. یه مورد دیگه ای که باهاش سر و کار داریم همیشه و ما رو رها نمی‌کنه، البته حالا بعدا خب توضیح خواهم داد که حالا چیش، چرا اگر این عدم قطعیت، این تهدید وجود داره، چطوری با آرامش نشستیم اینجا داریم حرف میزنیم. یه نمونه حالا خیلی فراگیرتر خود مرگ. اصلا مرگ به معنای فلسفی هایدگری، هیچ کدوم اینا منظورم نیست. خود مرگ، همه ما میدونیم که مرگ فرا خواهد رسید، هر لحظه ممکنه فرا برسه. هیچ علمی نمیتونه به ما تضمین بده که تا یک ساعت دیگه زنده خواهیم بود. هر لحظه تهدید این رو، تهدیدش رو احساس میکنیم. هیچ قطعیتی وجود نداره که ما اطمینان بده که تا فلان موعد زنده خواهیم بود. شما خودتونو توی یه فضای تاریک، برای اینکه وحشت این عدم قطعیت رو لمس بکنیم بیشتر، که فکر میکنم با این مثال ها لمس کردیم، ولی توی یه فضای مطلقاً تاریک در نظر بگیری، توی زمینی که پر از گودال های وحشتناکه، پر از مینه، هیچ قدم شما قطعیت نداره که روی مین یا توی یه چاله فرود نیاد. این ترس، گفتم با ترس انواع دیگه ترس فرق میکنه، یه ترس خاصه ولی انتزاعی و فلسفی به هیچ عنوان نیست. شاید بنیادی ترین شکل ترسه، مثلا ترس آهویی که یه پلنگ یا شیر داره تعقیبش میکنه، یا خرگوشی که عقابی رو بالای سر خودش احساس میکنه، کاملا فرق میکنه. اساسش همون عدم قطعیت و پیشبینی ناپذیریه. چرا گفتم با عقل ارتباط داره؟ فقط موجودی میتونه این با این پیشبینی ناپذیری و ترس آشکار کننده اون به یه معنایی مواجه بشه که قادر به پیشبینی باشه. موجود عاقل به این معنا فقط میتونه، به معنی که گفتم، میتونه ترس رو به این معنا تجربه بکنه.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهد.